أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرمودن يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال. این سبعة أصناف مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر. مسئله روشنی است. سید در عروه اصلا متعرض نشده، بعضی هم که متعرض شدن هیچ وارد استدلال نشدن به عنوان ارسال مسلم از کنارش عبور کردن. مرحوم نراقی در مستند بعد از اینکه این هفت دسته رو می شمرد می فرماید و تحریم ها اولا مجمع علیه بین الامه بل علیه ضرورت دینیه و مصرح بهی فی الجملت فی الکتاب و السنه. بنابراین مسئله فی نفسه روشنه. صاحب ریاضه بعد از بحثایی که حالا بهش اشاره خواهیم کرد سرانجام میگوید فاذن الحجه التامه هی اجماع الامه. مسئله مورد اجماع امته، نه تنها اجماع فقهای شیعه، عم از فقهای شیعه و اهل تسنن علی تعدد مذاهبهم. مسئله اجماعی است و عرض کردیم اصل در مسئله آیه شریفه سوره نساء آیه 23 حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعه و امهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. در این آیه شریفه هفت مورد محرمات به نسب صریحا ذکر شده، بعد مواردی از محرمات به رضا یا محرمات به مصاهره که اونا بخش دوم و سومه که بعدن بحثش بود. بنابراین آیه هم دلالتش بر حرمت الام و امثال اینا این هفت دسته دیگه روشن و واضحه. فقط مطلب اینه اون چی که در این بحث مورد گفتگو قرار گرفته ولو در نهایت ثمره عملی و فتوایی ندارد، به تقریبی که عرض میکنیم، اینی که حرمت علیکم امهاتکم، امهات کیه؟ فقط همون مادری که از او متولد شده یا نه، و مادر مادر و مادر 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 همچنین و این نزلت. اینا رو هم شامل میشه یا نه؟ حرمت علیکم بناتکم، فقط همون دختری که از خود شما به وجود آمده، یا نه دختر دختر، دختر دختر دختر، دختر پسر دختر، دختر چنین مواردی هرچه پیش برود، و همچنین در اون موارد دیگرش، و اخوات و خواهرتون اونا، یا و عمات و عمه خودتون، عمه پدرتون، عمه پدر پدر، عمه چنین، آیا اینا را هم شامل می شود یا نه؟ این که عرض می کنم بحث عملا فتواً تفاوتی نمی کند، مطلبی است که صاحب ریاض اشاره کرد. حالا بیایم اینجا بحث کنیم که بله آیه شریفه شامل اونها می شود، یا کسی در مقابل بگه نه شامل نمیشه، اطلاق عمه خاله بر اون معلواسطه ها مجازیست و مجاز قرینه میخواد و امثال اینها، پس آیه شامل نمیشه. اجماع داریم، مسئله مسلم اجماعی بین الامه، مسئله از نظر نتیجه روشن، تعبیری که دقیقا صاحب ریاض فرود فعیزن، یعنی چون اشکال کرد از اینکه آیه شامل اونا بشه، استدلالات بعضی دیگر رد کرد، بعد میگه حالا که اون استدلالات رد شد، فعیزن الحجت و تامه هیل اجماع بین الامه، اجماع الامه الهیال، نتیجه مسئله واضحتون. ولی این بحث اینجا واقع شده بین الاعلام و مورد اختلاف و گفتگوست که آیا ام، حالا این رو مطرح میکنن در مورد ام، اونای دیگه هم همینطوره، این رو به عنوان یک الگو، اون نمونه اولیه و روشنش، که آیا ام فقط یختصو به اون امی که ولدت هو، یا امو ام الام و ام الام الام و ام الام الام و همچنین و ام اب الام و این موارد مختلفی در اینجا. این مورد بحث و اشکال و گفتگو قرار گرفته. مرحوم صاحب جواهر میگه اولا ما اقرار میکنیم لفظ ام حقیقتا وضع برای همونی که ولدت بود، موضوع له اصلیش همونه، ولی در این حال ندعی که در این آیه ظهور در معنای عام دارد. ما در استدلال به آیات یا روایات درسته اول میریم سراغ معنای لغوی، ولی خیلی وقتها در یه مواردی معنای مجازی اراده شده، ظاهر در یک معنای دیگری است، حالا گاهی مجازی است، گاهی در اثر کثرت استعمال ظهور جدید پیدا کرده، ولو ظهورش به حد حقیقت نرسه تا بشه مشترک یا بشه منقول از اون معنای اول نقل به معنای دوم داده بشه، نه در یک موردی به یک مناسباتی ممکنه ظهور دیگری پیدا بکند. حالا ببینیم صاحب جواهر مدعاش در اینجا چیه. این جمله رو ابتداعا بهش عنایت کنی، کلیتا خیلی موارد در فقه یا در جهات دیگر از یک عبارتی ما غیر معنای لغوی اصلی حقیقیش رو میفهمیم. چگونه؟ خب چند راه داره. گاهی ممکنه یک معنا لفظی در اول برای یک معنای وضع شده، بعد از اون معنا نقل شده به معنای دیگر. اگه ما گفتیم حقیقت شرعیه داریم و صلات در حقیقت شرعیه به مال این معنای خاصه، نه مطلق و دعا، دیگه همه جا در گفتگوها، روایات، آیات از کلمه صلات این معنا رو میفهمیم، این نقل به حقیقت دیگر. یا در لغت گاهی نقل دوم پیدا میکنه، اون وقتی که ادبیات میخوندید منهای بحثهای شرعی و امثال اینها، بله گاهی لفظی از یک معنا نقل میشه به معنای دوم، یعنی منقول. گاهی یک لفظی نه در اثر نقلم نیست، ولی در اثر یک کثرت استعمال در حدی که به حد حقیقت نرسیده که نقل به اون معنای دوم شده باشه، ولی ظهور پیدا میکنه در این معنای دوم. گاهی نه یک قرائن حافه عمومی دارد نسبت به این معنای دوم، وقت یحمله بر اون معنا لفظ حجت بر اون معنای دوم میشه. چرا؟ برای اینکه ما در حجیت تابع ظهوریم. اگر دنبال معنای لغوی شب برمیگر میریم، هیچ جا نداشتیم که بگیم حجتون بر معنای لغویش. نه، بعد از اینکه اون معنای لغوی موجب ظهور میشود، ظهورات حجتون، اون چی که ظهور درش تحقق پیدا کنه، اون حجتون. حالا در اینجا باید ببینیم این ادعای صاحب جواهر. اول میگه با این که لغتن اولیان وضع برای همون امی که ولدت هو، در این حال بله بله در این حال یشمل این موارد رو هم، جده و ام الجده و این نزلت، کمون که در عبم همین طوره، بله لغتن به حسب لغه لا یشمل غیر خود اون پدر را، جد لغه عب نیست، جد خودش برای خودش اسمی داره، عنوانی داره، عنوان جد غیر از عنوان عب، ولی در این حال یطلق و علل عب، کلمه عب بر جد هم. حالا صبر کنی، چند روز از مسافرت اومدی؟ این ادعای صاحب جواهر، ولیکن با این تعبیر، هناک قرائن کثیره تدل علی، تو خود آیه قرائنی داریم دلالت میکند بر این که مراد از آیه معنای عام است. توی همه این هفت صنف اون قرائن چیه؟ چهار مطلب صاحب جواهر ذکر میکنه. یک، اجماع المفسرین بر این که مراد به آیه هو المعنى العام الشامل لجمیع ما ذکر. اجماع مفسرین بر این مطلب که مراد از آیه اینه، معنای ام یا اخوات یا عمات یا خالات به این معنای عمه که شامل این عناوین مع الواسطه هم می شود. حالا اینو در لفظ خلاصش کنیم، یه مادر بلا واسطه، چند تا مادر مع الواسطه، حالا چند تا خدا نصیبش کرده باشه، عمرش چقدر باشه یا عمر اونا چقدر باشه که این آقا در آن واحد 18 تا مادر داشته باشه مثلا، خب این دیگه وابسته به قسمت هر کسیه، یا در اون پدرش یا در مثلا عماتش، در خالاتش، در جهات دیگرش. یکی اجماع المفسرین، و این اجماع المفسرین قرینه است بر این که مراد از آیه این چنینه، مفسر به ماه و مفسر داره آیه رو معنا میکنه، کاری نداره به روایات و جهات دیگر یا اجماع فقها، خودش داره آیه رو معنا میکنه، ولی همه مفسرین این گونه معنا کردن. این یک. دو، در یه آیهی که نزدیک همین آیه است، بعد ذیل آیه و احل لکم ما وراء ذلکم، حرمت در اینجا آیه بیان میکنه، آیه تموم میشه، بعد دنبالش آیه دیگر باز یه مقدار از موارد محرمات رو بیان میکنه، بعد میگه و اهل لکم ما وراء ذلکم. خب میرسیم به اون آیه. آیا در این آیه اول امهاتکم شامل همه اینا شد؟ اگر نشد، این داره میگه و اهل لکم ما وراء ذلکم، در حالی که مسلمن قطعیان بالعلم والیقین نه اونا هم حلال نیستن، حرامن. وقت باید چی بگید؟ بگید بله، اهل لکم عام، شامل مادر مادر میشه اهل، شامل مادر مادر مادرم میشه اهل، یا در اون موارد دیگرم همچنین شامل بنت البنتم میشود، شامل بنت و بنت البنتم میشود، اونم اهل. ولی خب ادله بعدی ولو اجماع تخصیص زده آیه رو. باید بیایم در آیه دوم قائل به تخصیص بشیم، وقت با توجه به این مطلب این میشه تخصیص کثیره. در مورد هر کدوم از این هفتا بند و بیلاش هر کدوم صد و چند تا، هر چی حساب بکنی، گفتیم این وابسته به عمرشه، چی چی رو ببینه و درک بکنه و مصداق برای محرمش واقع بشود، اون وقت همه اونا رو باید بگیم تخصیص خورده در عموم اهل لکم ما وراء ذلکم. تخصیص نمیشه قائل شد، این مستلزم تخصیص کثیر مستحجنه. پس بیا بابا اون نهر رو از اول ببندش. اگر بگید آیه در همون معنای لغوی خاص و محدوده خودش استعمال شده با توجه به علم و قطع و یقین به این که اون موارد دیگر هم من المحرمات، باید این زیل و اهله تخصیص بخوره و این میشه تخصیص کثیر مستحجر. و این قرینه میشه بر این که نه، از اول همون محرمات ام شامل اون مواردش هم هست، امه شامل اون مواردش هم هست.
تخصیص
حالا بعضیش شما بیان کنید،
مثلا زنفرگاه
که میگن زنفرگاه تخصیص اکثریت
لازمه
میشه. چی چی؟ زنفرگاه ها، زویل قربا.
بله
زویل قربا علی ولامش چیه؟
ولامش چیه؟
بله چی گفت؟ الحمدلله الحمدلله. بر چی حضرت های دیانه؟ الحمدلله تو دوستانمون پیدا کردیم افرادی که جازمانه بگن من. خیلی خوبه، بسیار بسیار قابل شکره انشاءالله. بعد این دو بیان صاحب جواهر، اکثر نگفتیم، کثیر. تخصیص استهجان حتما لزوما نیاز نداره تخصیص اکثر باشه، تخصیص در حدی که عرفاً مستحجن باشه. یه عامی شما بگی هی شروع کنید تخصیص زدن بعدش به قدر این چنینی، میگفتن خب یه جوری میگفتی که اینا نباشه، خیال راحت اینجور گفتن. این استهجانم ناشی از این جهاتی من جمله تطویل بلا طائل، این هر کدوم به جای خودش. چرا؟ این حرش در تا نیست، هر کدوم از اینا صد تا دنباله داره. عناوینش، عنوانش، کاری به تعداد مصادیق خارجیش نداریم. در بحث تخصیص اکثر اون عنوانی است که میاد ذیل مخصص قرار میگیره. بله آیه دوم، آیه تالیش ذیل این آیه نفر باید، همین تعبیری که عرض کردیم، تعبیر خود مرحوم صاحب جواهر میگه فل آیت تالیه، یعنی دنبالش. دو آیه، آیه بعدی همین آیه است. عرضه کردم توضیح کردم، ببین نگاهت رو اون جعبه جنگیریت توجه نمیکنه. عین تعبیری که گفتم، گفتم دنبال این آیه است. این آیه تعدادی از محرمات رو گفته و آیه رو تمام کرده، بعد آیه بعدم تعداد دیگری از محرمات رو میشماره، اون وقت میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، که ذلکمش به مجموع مذکورات در آیه اول و آیه دوم هر دوش میخوره. کی گفت؟ من بگو، محکم بگو بابا. بله؟ اگر آیه کلمه عمر رو گفتید فقط مادر واقعی، بله مادر،
اگه نگویی آیا باز چیزی میمونه؟
نه،
باز دیگه باز نمونه.
بله، یعنی چه؟
باز کفست اکسر رو مطلبه.
نشد سرته حرفت به هم نخورد. بیان سومشون، قرینه سومشون در حقیقت اینه که اوه حرمت علیکم امهاتکم. این امهات جمعش به حساب کمه، بله؟ اگر بگیم پس معناش اینه جمعش به حساب کمه، ولی کن فقط مقصود حرمت علیکم امکم واحد، نه این درست نیست. ام یکی بیشتر نیست، ام واقعی. یه نفر که چند تا مادر واقعی نداره، که از یه زن متولد شده مسلم. پس چرا خدا گفته امهاتکم؟ این امهات و جمع به لحاظ همین جهته که این یه ام داره، خب اونم ام داره، اونم ام داره، ام الام، ام الام، ام الاب، ام الف، اینا همه به این حساب امهات شده جمع. و این قرینه است بر این که مراد از ام یه معنای اعمه که اینجور جمع بسته شده، اگر نه مراد فقط شخص من ولدت خو باشه این جمع نداره، یه مورد داره. خیلی خوب، بله. حالا اون من نه، صاحب جواهر داشت اینه که حالا من اجازه بدید عرض میکنم خود صاحب جواهر. این قلت که ممکنه حرف آقای مجیدی رو بگید، با اینکه 5-6 دقیقه دیر اومده و ساعت رو اعلام نکرد، که نه این به حساب تعدد مخاطبینه که منم اولا مطرح کردم، به حساب افراد متعدد. ایها الجمع، ایها الجماعه، شما همه تون هر کدوم یه مادر دارید، جمعش میشه امهات. حرمت علیکم امهاتکم، هر کدوم به حسبه. شاید جمع از این جهته، نه از این جهت که در یه مورد یه نفر چند تا ام تصویر شده باشه. صاحب جواره اینو جواب میده، قلتو انهو خلاف ظاهر لأن خطاب الجماع للعموم، خطاب الجماع ایها الناس برای همه است، و مقتضاه وقتی منو ایها الناس حرمت علیکم امهاتکم، یعنی ایها الناس حرمه بر هر یک از شما، علیکم بر هر یک از شما امهاتکم. پس این امهات میشه به نسبه کل به کل واحد، حرمت علیکم بر هر یکی از شما چی؟ امهاتکم، پس امهات جمعش باید به لحاظ تعدد ام باشه، نه به لحاظ تعدد مخاطبین، که نه این کلمه به هر یک هر یک هر یک گفته می شود. خطابی که اولش للجمع حرمت علیکم، این ظاهر اینه، انه خلاف الظاهر لان خطاب الجماعه للعموم حرمت علیکم و مقتضاه ثبوت الحکم، این حکمی که پای سرش ذکر میشه، این حکم برای هر یک باشه نه للمجموع. وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم، امهات برای هر کسی، نه برای مجموعشون بشه امهات. فلازم ان یکون الجمع به اعتبار تعدد الام به معناه الاعم لکل احدن. باز و ما یقال، اینا گفتگوهایش که قبل از صاحب جواهر هم واقع شده بود و در ریاض، و حالا ریاض این اشکالات رو مطرح کرده و جواب داده، مثلا تا بعد آخرش گفته فاذن بریم سراغ اجماع. صاحب جواهر میخواد اون اشکالات رو برطرف کنه. و ما یقال ان المجاز هنا لازمون، بالاخره ما تو این عبارت یه تصرفی لازم داریم، با توجه به این که یک انسان یه مادر واقعی بیشتر ندارد، کلمه ام هم فرض کردیم ظهوراً اولاً معناش همون امیست که ولدت و ام واقعیشه، حالا با توجه به این مطلب ما اینجا یه خلاف ظاهری مسلماً باید مرتکب بشیم، یا بگیم ام به معنای لعم اراده شده ولی برای هر کسی ام به معنی الاعم، ام هر کسی میشه خود به خود چند تا، یا نه بیایم اون ظهور خطابش را حرمت علیکم یعنی علی کل منکم، یکی از این دوتا رو باید تصرف کنیم. حرمت علیکم ظهورش اینه علی کل منکم، بعد بگیم نه اینجا حرمت علیکم به معنای مجموع، یعنی حرمت بر شما جمع مسلمان ها امهاتکم. یه تصرف باید کرد و مردد بین این دوتاست. ان المجاز هنا لازمون اما فی الخطاب علیکم او فی الفاظ نسب یا در الفاظ ام. یک شباید تصرف درش بکنیم، ولا ترجیح، ترجیحی بین این دو تصرف نیست، حد اکثر میشود مردد بین این دو معنا، میشه مجمل. مجملم که شد دیگه نمیشه به معنای وسیع بهش استدلال کرد، قدر متیقن مجمل میشه همون امی که ولدت او. اینا دیگه در عباراتش مستطره کنه، جواب میده مدفوعون این اشکال به منع انتفاع ترجیح. بله مردد بین این دوتا به اصطلاح تصرف میشیم، اما ترجیح بینش هست. فَإِنَّ تَجَوُّذْ فِسَّانِ اَقَلْ وَالْفَائِدَةُ فِيهِ اَتَمْ وَأَكْمَلْ. مجاز دومی یعنی مجاز در کلمه ام که بگیم ام به معنای وسیعشه، به معنی العام میشه، این مجازیتش کمتره، خلاف ظاهر بودنش کمتره و تجوزش هم اتم و اکمل. یه فوائدی در اینجا مترتب میشود که در اون مجاز اولی مترتب نمیشه. وقت اینا رو دیگه صاحب جواهر بیان نکرده که از چه جهت به اصطلاح تجوز دومی اقله و از چه جهت هم فائده بیشتری داره. فائده فیه اتم و اکمل. این قرینه سوم صاحب جواهر. مطلب چهارم این است که عموم کلمه عمر موافق لنصوص المعتبره المستفیزه الداله، عموم این کلمات موافق با یک سلسله روایات متعددی است که داریم، نه در این مسئله ها، بحث در این مسئله که محرمات آیا اونا هم هستن یا نیستن که انه من المسلمات مورد سوالم قرار نگرفته اونا به جای خود، اما از یک حیث دیگری که حیث ریشه‌ای دارد از نظر اینکه مراد از کلمه عم در این آیه شریفه عم است، نه تنها در این آیه شریفه، نه کلمه عم، کلمه عب، کلمات دیگر این آیه و امثال اینها ظهور عمومی در معنای عام دارد. ببینید برمیگردیم به این ادعا که ها درسته لغتن اولا وضع برای اون معنای خاص من ولدت او، اما در اثر هر چه باشه در عرف عرب در همون زمان نزول آیه ظهور ثانوی پیدا کرده در معنای عام. حالا هم از این که ادعا بکنید حقیقت شده یا نه ظهور ثانوی پیدا کرده بدون این که حقیقت شده باشه، این ادعا به چه دلیل؟ روایات متعددی در یه حیث دیگر، ولی از اون کنارش این مطلب استفاده میشه. روایات متعددی داریم در محاجه ائمه علیهم السلام با مخالفین در زمان خودشون، زمان امام صادق، زمان امام رضا علیه السلام، موارد دیگر که ما ابناء الرسول هستیم، به اونها اشکال میکردن که شما که پسر پیغمبر نیستید، پسر پیغمبر یه دختر داشت، شما پسر 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 دختر پیغمبری، چطور خودتون میگید ابناء الرسول ابن الرسول؟ اون یکی از مصادیق این بحث هست، ولی اون بحث این قضیه حرمت کاری به این نداری. آیا کلمه ابن یشمل و ابن البنت را هم، یشمل و ابن ابن البنت، یشمل و ابن ابن البنت و همچنین، اونم یکی از مصادیق همین بحثه. ائمه در این مورد استدلال می کردن که بله ما ابن هستیم، نه شما بنی عباس، به خصوص در بنی عباس. حالا بنی امیه که از این نظر خودشون ادعایی نداشتن، ولی در این حال اینو اشکال میکردن که شما هی میگید ابن رسول الله ابن رسول الله، چه مناسبت؟ ولی بنی عباس مدعی هم بودن. اون وقت مثلا حضرت با موسی بن جعفر سلام الله علیه با هارون الرشید محاجه میکنه، میگه آقای هارون الرشید اگر الان پیغمبر زنده بشه و دختر تو را خطبه کنه، خواستگاری کنه، بهش میدید؟ بله پیغمبر، چه شرفی بالاتر از این؟ موسی بن جعفر بود، اما اگر از من دختر بخواد من بهش نمیدم. پیغمبر بخواد تو نمیدی؟ نه، فرمود نه پیغمبر میخواد و نه من میدم. برای چی؟ برای اینکه دختر من بر پیغمبر حرامه. خب هارون ساکت شد، مون توش، نگفت به چه مناسبت حرامه. امام وقتی داره با هارون محاجه میکنه نمیتونه بگه من میگم معنای آیه عمه، یه همچین من محکمی که آیه دیانت میگه ایشون نمیفرمود اونجا. چرا؟ چون در مقام محاجه بود، نمیتونست تعبد کنه در اون مورد، باید یه به یک مطلب ظاهری استدلال کنه که نه این دختر پیغمبره، نمیشه با پیغمبر ازدواج کنه. و همین استدلال کرد، هارون هم ساکت شد. سکوت هارون یا امثالش چه چند تا روایت این چنینی و مشابه این داریم. اینا نشان دهنده این است که این یه ظهور عرفی داشته که قابل انکار نبوده، قابل مخالفت نبوده. بلا امام که به یه شیء مرددی نمیتونه محاجه کنه با اونا. در مقام احتجاج باید به یه مطلب به اصطلاح امروز حقوقی پسند، دنیا پسند، عرف پسند و امثال اینا باید عرف پسند باشه که استدلال بکنه. معلوم میشه معنای عرفی این چنین عامه. بله؟ ربطی به حدوم آیه قرآن نداشت، ربطی به آیه قرآن نداشت، اما معنای ابن رو کرد یا نه؟ ها؟ معنای بنت رو کرد یا نه؟ فَإِنَّهُ بِنْتُهُ فَإِنَّهَا، نه من دختر رو پیغمبر نمیدم، پیغمبرم خواستگاری نمی کند. فَإِنَّهَا بِنْتُهَا. چیا؟ میدونست حرامه به چه عنوان؟ به چه عنوان حرامه؟ نه خیلی، نه آیه شریفه استدلال میکنه به عنوان اب، ولی که حالا نه در این مسئله بحث حرمتش، بعد میخواست بگه من پسر پیغمبرم به این استدلال میکرد. یعنی همونجا امام موسی بن جعفر از همینجا اون عنوان رو برای خودش تثبیت میکرد. معنیش معنای عرفی عامه، صرفا مسلمیت حرمت این مورد نیست. بله نخیر، کاری به این آیه و حرمت و اینا نداره، فقط به عنوان اینکه انا ابن رسول الله. اصل چیو؟
اصل اینکه این محرم.
نه اینو کاری نداریم اصلا. هیچی. موسی بن جعفر میرید زیارت چنین چنین اب نسبت میدید اب. نه میدونم این به چه مناسبته.
همین
امام استدلال میکنه برای این مطلب و میگه انا ابن رسول الله. این باید عرفی باشه، نمیتونه تعبدی باشه. عرفی بودنش به چیه؟ به اینه که ابن شامل مع الواسطه هم بشود، حتی شامل ابن البنت. خب همین ها مورد بحثه، این مورد بحث اینه. وقتی این شد، حالا دقیق، پس کلمه ابن اعم است از ابن بدون واسطه یا ابن مع الواسطه؟ نه، در این روایت محاجه اونجا که اجماع و حدیث به دردش نمیخوره که. نه خیر، در محاجه با او خود اون اول و اون زمانهای اول و بس اجماعی کیا؟
بله. باید در استنباط آیه باید اون معنای زمان نزول رو در نظر بگیریم یا معنای اصطلاحی که مثلا رایج شده بعد از سرطان ریسال بعد؟
نه، معنای زمان نزول. ولی این استدلال امام نشون میده که این در زمان نزول هم همین معنای عام رو داشته. چرا؟ و الا جواب میداد نه، مراد آیه این، مراد پیغمبر این نیست. نه. شما نیستید، بعدها حالا شایع شده. به قدر تو که معمون سرش میشد مسلمن. میدونم بعد از 50 سال که معنای آیه رو عوض نمی کنه، یا معنای کلمه، همه احکام بر اساس معنای کلمات در همون زمان نزوله و نمیتونست امام به اینا استدلال کنه. گسترش یعنی چی؟ یعنی در زمان نزول آیه این نبوده، بنابراین بعدن مجازن گسترش پیدا کرده. بله، ایشون همینو میخوان بگن. نه، من میگم نه، این به درد نمیخوره اون وقت، برای اینکه وقتی امام احتجاج میکنه به معنا و احکام زمان پیغمبر احتجاج میکنه، به این که یک معنای عرفی عامه. این ما ابنا همون اول امام حسن و امام حسین ابن رسول الله املا اگه خودت جواب منو بدید، این دو نفر پسر پیغمبرن یا نه؟ ها؟ به چه ملاک؟ پسر پیغمبر که نیستن، پسر دختر پیغمبرن. ها؟ نه، اون زمان نزول آیه، زمان خود پیغمبر چگونه بوده؟
سریع قرآن یه مبنی
آیه مواهده، سریع آیه هست. خب حالا دیگه اونا، حالا سریعش اونا چی بوده؟ بله بله، ولی ببین آیه صبحانی یه جایی اونو گفته، بعد شما میایید میشینید تفسیر میکنید، میگید مراد اینه به دلیل اینکه کس دیگه همراه پیغمبر نیامد چنین. خیلی خوب، اکثرش هم نتیجهش این میشه در اون آیه مراد اینا هستن، شاید بود بلقرینه، قرینش هم همینه که خود اینا رو آورد. حالا همه اونا همین، بله بلقرینه این چنین، دلالت بر معنای ظاهر نمی کنه، ولی اینجا وقتی امام بهش احتجاج میکنه در مقابل مخالف، نشون میده این ظاهرون من اللفظ. نخه نه خیر، اون به قرینه اون واقعه خارجی اینطور میشه، و الا لقائل این که بشه منکر. اونا یه قرائن میخواد، بله مجازن استعمال شده، اونا قرینه
میخواد.
بله آقا، نه خیر، صاحب زیاد منکر بود،
صاحب جواهر
بله، میگه این قرینش، قرینه برای این که این ظهوره. اصلا این کلمات از اول در همون زمان ائمه، زمان پیغمبر، ظاهر در معنای عام بوده است، بوده است. این ظهور در عرف بوده، یعنی هر جا در اون زمان میگفتن ام، در اون زمان میگفتن بنت، در اون زمان میگفت این معلواسطه ها هم مراد بوده. ظهور استعمالی در اون زمان معنای عام بوده، و یکی از شواهدش این، دلیلش این. پس رابع هم ان العموم موافق للنصوص المعتبره المستفیزه الداله على تحریم نساء النبی علی الحسن و الحسین علیه السلام لو لم تكن محرمه علی الناس بآیه ولا تنكحوا ما نكحا ولا تنكحوا ما نكحا آباؤكم و حرمت بنات و حرمت حلائل ما علیهم السلام علیه صلی الله علیه و آله به قوله تعالی و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و علی تحریم بنات الفاطمیین علیه صلوات الله علیه به قوله و بناتکم الى غیر ذلک، روایاتی که در این زمینه داریم و تطبیق این گونه عناوین بر این گونه موارد، که هیچ کدوم اونا اون مورد اصلی به اصطلاح نیست، همه اینها از همین موارد فرعیشه. فاذا کان المراد بالآب من الآبا ما هو الاعم من الجد و من الاب و من الابنا هو الاعم من الاحفاد، وقتی این دو جا تو آیات و بیانات ائمه روشن شد، فلتکن الامهات و غیرها کذلک، معلوم میشه در تمام این موارد اینجور معانی عام ظاهر همون زمان وجود آیه، نزول آیه و صدور روایات بوده است. این هم بیان چهارم صاحب جواهر. حالا این بیان صاحب جواهر نسبت به بعضی مواردش تأیید شده، نسبت به بعضی مواردش اشکال شده و به اصطلاح تضعیف شده. اینو انشالله فردا ببینیم که آیا این درسته یا نه، انشالله فردا بیاری خدا.